أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وأنيس نفوسنا الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. الصلاة والسلام على ذريته الطاهرين وأوصيائه المقدسين سيما الحجة اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك رسیدیم به اینجا که الهی جود و کر بسط عملی و عفوکه افضل من عملی. خدایا جود تو آرزوهای من رو گسترش میده، یعنی وقتی به جود تو نگاه میکنم آرزوهام زیاد میشه، چون انسان وقتی آرزوش زیاد میشه که موقعیت رو برای خودش ببینه. انسان وقتی موقعیت برای خودش نمیبینه آرزوهاش کوتاه میشه. مثلا وقتی شما فقیر باشی هیچ وقت آرزو نمی کنی یه ویلا مثلا تو شمال کشور داشته باشی، چون آرزوی نمی کنی. آرزو میکنی یه کار خوب گیرت بیاد، یه ماشین مثلا فکستنی داشته باشی، مثلا مسافرکشی کنی. ولی وقتی که یه مرتبه یک شغل خوب و یک درآمد خوب و موقعیت برای جور میشه اون موقع است که آرزو زیاد میشه. به خاطر همین مرگ رو روایت داریم از بین برنده آرزوهاست، مرگ، یاد مرگ، که انسان وقتی میبینه که من چند روز دیگه باید از این دنیا برم، چند روز دیگه، حالا این چند روز ممکنه 3 روز باشه، ممکنه 300 روز باشه، ممکنه 3000 روز باشه، ولی بالاخره باید برم. وقتی که اینو میبینه آرزوهاش کوتاه میشه، کوتاهی دنیا رو میبینه، موقعیت رو نمیبینه. حالا وقتی که انسان نگاهش به اون جود الهی میفته، به اون بخشش الهی میفته، موقعیت میبینه، آرزوهای زیادی براش پیش میاد، آرزوهای الهی، آرزوی بخشش، آرزوی اهل بهشت بودن، آرزوهایی که الهی هن. حالا دیگه هر کس به اندازه معرفت خودش. الهی جودک بسط عملی، نگاه من به جود و بخشش تو آرزوهای منو بسط میده، گسترش میده، که هر چقدر ما آرزو کنیم به اندازه جود الهی نمیتونیم آرزو کنیم، هر چقدر که آرزون ظرف ما کوچیکه، ظرف ما کوچکه. لذا قرآن میگه ما بالاتر از اشتهای اینها و بالاتر از درخواست اینها بهشون میدیم در بهشت، چون درخواست اینها محدوده ولی ملک الهی نامحدوده. اون روایتی بود که عرض کردم، یه فرشته به این مضمون که گفت میخوام ملک الهی رو اندازه بگیرم، با هر بالی که میزد شرق تا غرب زمین رو طی میکرد. این شروع کرد پرواز کردن، چند هزار سال پرواز کرد با این پری که شرق و غرب عالم رو طی میکنه. خسته شد، روی تخت سنگی نشست، فرشته ای رو دید، گفت اینجا کجاست؟ گفت تو هنوز از ملک یه مؤمن بیرون نرفته ای، از ملک یک مؤمن بیرون نرفته ای. حالا مؤمن اونجا چه سعه ای پیدا میکنه؟ جان انسان چه سعه ای پیدا میکنه اونجا که ظهورش میشه ملکش، ملک حقیقی میشه، نه ملک مجازی که بیرون از ماست. مثلا به ما بگن همه زمین مال توه، خب همه زمین مال توه، من یه بندازی خونه کفافم میده، یه باقی که سر و ته نداره، من بندازه یه انباری که برم تو انباری بشینم 4 تا درخت ببینم کفاف میده تو دنیا. اما بهشت اینجوری نیست، بهشت تمام اون بهشت در جان انسانه، انسان از تمام اون بهشت لذت میبره. مثلا روایاتی داریم میگه آقا اگر کسی این عملو انجام بده خدا 200 حوریه بهشتی بهش میده و 4000 سیب، سیب یعنی زن بیوه، به عقدش در میاره اونجا. خب داره بگه آقا من 4000 تا زن بیوه میخوام، 4000 تا زن میخوام چیکار کنم آخه؟ ها؟ این صحبت این نیست که فکر کنیم زن دنیاییه که ما در کنار زندگی کنیم، اونها هر کدام در جان ما هستند و ما از هر کدام اونها لذت میبریم، از جمال اونها، از زیبایی اونها، از وجود اونها. این نیست که مثل زن دنیایی باشه که در کنار تو، کنار جسم تو باشه، بگی که آقا این 4000 تا زن بهشتی رو میخوام چیکار کنم؟ فکر میکنه مثل دنیاست؟ میگه خب راست میگه دیگه. این کی بود حرم سرا داشت؟ ناصرالدین شاه بود؟ کی بود 300 و چند تا زن داشت؟ خب این تو تاریخ نوشته. خب این نهایتا هر روز کنار یه زن میتونه باشه دیگه، 2 تا زن میتونه باشه، 300 خورده‌ای زن. خب اون زنی که مثلا الان پیش این بوده 150 و 200 روز دیگه نوبتش میشه. اینجوریه دیگه، شاهان اینجوری بودن. خب طرف میگه خب بیشتر از این 300 تا اینجوری باشه، من حالا 4000 تا رو میخوام چیکار کنم؟ ولی حساب دنیا نیست که. اونجا هر کدام از اونها یک کمالی، ظهور یک کمالی در وجود شما هستن که از تک تک اونها لذت میبری شما. اون بهشت که میگه از ملک مؤمن بیرون نرفته ای، تمام او در جان توه و از تو از تمام اون ملک لذت میبری، نه اینکه مثل دنیا توی انباری نشسته باشی چهار تا درختی که جلوتم میبینی. خب الهی جودوکه بسط عملی و عفوکه افضل من عملی، خدای عفو و بخشش تو افضل از عمل منه. اصلا کسی به امید عمل خودش باشه اونجا باخته. خدا میگه باشه به امید اعمال خودت برو سراغ اعمال خودت، اصلا آدم خوبی هم هستی، آدم خوبی هم هستی، عمل خوبم داری، بهشتی هم هستی، با اعمال خودت باش. چی اعمال ما بروز کنه چی در میاد، تازه خوبش باشه. میگه چقدر سعه داره، اما اون عفو الهی سعش لایتناهیه. عفو که افضل من عملی، اگر عفو تو به من بدی، منو عفو کنی، مورد تجلی عفو تو واقع بشم، از اعمال ما گم میشه اون وسط، اعمال نیکمون تا چه برسه به اعمال حالا بد. یه روایتی بار خدمتتون خوندم، خیلی بامزه بود روایتش. مؤمنی رو در قیامت میارن، حالا یه سری مؤمنی که میگه یه نفر نیست که، عده‌ای هستن، پنهانی باش حساب کتاب میکنن، تو اینجوری کردی اینجوری، سخت میگیرن بهش گناهان ریزشو، از ریز شروع میکنن. تو این نگاه کردی به اون زن، یه لحظه چشمت افتاد، چرا افتاد؟ حساب کتاب سخت صفر. این میگه خدای اینا که اینجوری، وای به اون گناهان بزرگم برسه، چی میشه اونجا دیگه؟ خداوند میگه خب بسه، حالا همین گناهانی که این کرده، یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا گناهان این تبدیل به حسنه میکنه، تمام اون معاصی براش چی میشه؟ حسنات میشه. این یه مرتبه جوگیر میشه، روایت ها از شدت خوشحالی که میبینه این گناهان صغیره تبدیل شده به چی؟ به حسنات و اون جلوه های بهشتی. یه مرتبه میگه خدایا من گناهان بزرگم داشتم، اونا چی شد؟ این گناهانی که چون میبینه این کوچیکا اینجوری باشه، وای با حال اون بزرگا چقدر بهم میدن بابت سقائرش، بهش که بهش میدن. یه مرتبه میگه خدایا، حالا خدا خداوند زبان پوشیده اونا رو، پوشانده، پنهان کرده، نذاشت اهل محشر بفهمن این چی کرده. یه مرتبه خودش داد میزنه خدایا من گناهان بزرگتر از اینم داشتم، اونا کجا؟ یعنی عفو الهی جوری جلوه میکنه بسط عملی. چون ما اینجا که جای تجلی عفو و رحمت و اینها نیست که، دنیا اصلا سعه اینو نداره که عفو و رحمت الهی اون وعده هایی که به معداد شده اینجا بخواد پیاده بشه. عرض کردیم پایین ترین درجه بهشت که روایت داره دیگه پایین تر از اون نیست تو بهشت درجه ای، چیه؟ به طرف میگن چی میخوای؟ میگه سلطنتی به اندازه سلطنت تمام زمین. میگه پایین ترین درجه بهشت که دیگه پایین تر از اون نیست، میگه به اندازه سلطنت تمام زمین رو میخوام. حق تعالی میفرما 10 برابرش رو بهت میدن. خب این حالا پایین ترینش باشه، بالاش چه خبره؟ و چیا هست که اصلا ما خبر نداریم؟ ما لذات دنیا رو دیدیم، پول و طلا، و تازه پول و طلا هم که به درد اینجا میخوره، اونجا به چه درد میخوره؟ اونجا که خرید و فروش دیگه نیست، طلا و خای بری بفروشی، مثلا طلا بدم به شما بگن نفروش مال خودت، من میخوام چیکار کنم؟ اون تیک آهن دیگه وقتی نخوای بفروشی. و عفوک افضل من عملی، عفو تو افضل از عمل منه، که بخوام به امید عمل خودم باشم. کسی که به امید عمل خودشه، خداوند او رو واگذار میکنه به عملش. الهی فسرنی بلغاک. این نکته آقا خیلی مهمه عزیزان. میگه زهاد تکیه بر عمل خیش کرده اند، ما اعتماد بر کرم یار کرده ایم. عمل ما کجا؟ نکنه به عمل خودت قره بشی. آقا من روزه میگیرم، من نماز میخونم، اینا همه به لطف الهی ما داریم انجام میدیم. یه موقع با اعمالمون منت نذاریم سر خدا، سر امام. آقا من آمدم زیارت شما، آقا من برای شما سینه میزنم، اونا لطف کرده اند چنین اجازهی به شما دادن. و به امید عملت نباشی، فقط امیدت به لطف پروردگار باشه. الهی فسرنی باللغاک یوم تقضی فیه بین عبادک. میگه خدای من رو خوشحال کن، مسرور کن به لقاء خودت، به دیدار خودت، موقعی که بین بندگانت قضاوت میکنی. روز قضا بالاترین جنت، جنت لقاء، دیدار پروردگار. که اصلا انسان‌های عامی نمیتونن بفهمن لقاء الله یعنی چی. دیدار خدا رو فکر میکنن یه شخصی، یه نوری، مثلا یه چیزی میبینن. لقاء الله سالک کلی باید زحمت علمی و عملی بکشه تا تازه بفهمه لقاء الله یعنی چی. بفهمه، نه اینکه برسه، کلی باید راه بره تا بفهمه که لقاء الله یعنی نزدیک بشه ذهنش که لقاء خداوند، دیدار خداوند یعنی چی. بلا خداوند با چشم سر، که چشم سر و اینا که قابل رؤیت نیست، یه جسمی باشه، یه نوری باشه، اینا همه مخلوقن. اون سالکی که عرض کردم نیمه های شب بلند شد وضو گرفت برای نماز شب، یه مرتبه یک نور عظیمی در مقابلش تجلی کرد، به سجده افتاد، هی میگفت سبحان ربی، تسبیح میکرد. یه مرتبه استادش تو دلش صدا کرد بیچاره این نور وضوی توست، بلند شو. با این نور وضو چی فکر کردی؟ نور اینها که دیده میشه، اینها مخلوقن، جلواتن. لقاء الله یعنی چی؟ انسان تا نرسه نمیفهمه. حالا اونقدر طمع پیدا کرده اینجا تو دعا، چون دعا یک حالت معاشقه است. اولا وصل نیست، چون در وصل طرف حیرانه، حیمانه، یعنی جای گفت و شنود نیست اصلا، اونجا سکوته. وقتی محجوب میشه از اون وصل، تازه به سخن میاد، تازه در سخن گفتن باز میشه، مناجات باز میشه. ولی در اون حالت اتصال که اصلا نمیشه حرفی گفت، مبهوت و متحیر و فانی طرف. و بعد این مناجات، این مناجات ها فراز و نشیب داره، یک موقع اون جلوه جلال الهی میگیره طرف رو، حالا اون کسی که اهل مناجاته، یک موقع اون جلوات جمال میگیره. اینا حالات یه جا ببینید تو همین دعا، یه مرتبه میگه خدای منو ناامیدم نکنی، خدای من از در خانت رد نکنی، خدای اگر اینجوری کنی من چه کنم. بعد یه جا برمیگرده میگه این اخذتنی به ذنبی اخذتو که به عفوک. از یه مرتبه انگار برای خدا داره شاخشونه میکشه، این مال اونسه. حالات مختلفی که به اون ولی دست میده در حال ما، چون اونها اینجوری نیستن که بشینن ما مثل ما لو لو کنن دعا رو. اونا مسامره دارن، نجوا میکنن، گفتگو میکنن با حق. الهی فسرنی بلقاک یوم تقضی فیه بین عبادک، خدای لقاء خودتو به من بده. من نه بهشت میخوام، نه حوری میخوام، نه جنت میخوام، من خودت رو میخوام. چون تو حوری آفرینی، اگر حوری زیباست بهشت زیباست، بهشت آفرین که زیباتره. علامه طباطبایی سر نماز ایستاده بودن، استادشون بهش فرمود اگه سر نماز چیزی دیدی توجه نکنید بهش، مشغول کار خودتون باشید. تو مسجد سهله میگه به نماز ایستاده بودم، حوریه‌ای که ما بارها گفتیم انسان‌ها تاب رؤیتش رو ندارن از شدت زیبایی، جامش در دستش میاد جلو ایشون، چون توجه نمی‌کنه. از سمت چپ میاد، جام شراب تعارف میکنه بهش، توجه نمی‌کنه. سمت راست میاد تعارف میکنه، توجه نمی‌کنه. تا اینکه یه لحظه اخماشو میکشه تو هم حضرت علامه که مثلا راحتم بذار کارمو انجام بدن. بعد این شخصی اینو سینه‌ای نقل میکرد دیگه، تو کتاب ها نن این تا اینجاش نوشتن تو کتاب ها که حضرت علامه میگه وقتی این حوری دل شکسته شد و رفت، وقتی که میرفت قطرات عشق مثل مروارید از کنار چشمانش میبارید. که بعد علامه میگن هر وقت یاد این قضیه میفتاد دلگیر میشد که چرا اونجا اون حوریه رو رنجوندم، چون اونا لطف محضن دیگه. حالا ایشون باید توجه به ذاتی متوجهه که اصلا اینها توجه نباید کنه به اینها، از مقام خودش میندازه. و اینا مال اهل الله ها، دیگران که سر نماز فکرشون هزار جا میره، اونا به همه چی توجه دارن جز حق. حوریه که چی؟ یک پیرزالم که بیا طرفشون نگاهشون ور نمیدارن. اینا مال اولیاه، این موقع اشتباه نکنیم فکر کنیم اینا مال عوام و ناس و حرفای دم دستیه. خب تو اون حال لقا یه چیزیه، لقا الله، که انسان اصلا نمیتونه تصور کنه اون رو. لقا رو نمیتونه تصور کنه تا چه بخواد به حوری و بهشت و قصر و غلمان و اینا بخواد قیاس کنه. یه دستن مشغول همینان تو بهشت، مشغول همینا هستن. تو دنیا هم همین جورن، تو دنیا هم مشغول خیرات و خوبیا و. اما عده‌ای هستن، روایت داریم خداوند بهشتی داره که در اون بهشت نه حوره، نه غلمانه، نه شیره، نه شرابه، فقط خداوند در آن بهشت میخندد. حالا خنده، میگه خدا خنده داره اونجا، خنده بارها دیگه حرف شنیدید به حمدالله، هر چیزی به اقتضاء خودشه. خنده نشان رضایته، جلوات رضوان الهی به اونها میشه، جلوات رضای الهی، مهر الهی، عشق بازی میکنن با خالقشون، توجهی به این حرفا ندارن اصلا. گناه بس سابقون از سابقونن که اصلا جدای از اصحاب یمینن. اصحاب الیمین یعنی آدم های خوب، انسان های نیکوکار. انسان های نیکوکار با اولیاء الله فرق میکنن، اینا یه چیزن، اونا یه چیز دیگر هستن، از یه جنس دیگر. خود قرآن هم تو تقسیم بندی کنتم از واجن سلاسه میگه شما سه دسته میشید: اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، و سابقون از سابقون. این از سابقون از سابقون اصلا جدای از خوبا و بدا، تو تقسیم بندی اینا نمیان اصلا، یه چیز دیگه هستن. خب الهی اعتذاری الیک، اعتذار من لم یستغن عن قبول عذره فقبل عذری یا اکرم من اعتذر الیه المسیعون. میگه خدای عذرخواهی من از تو عذرخواهی کسیه که از پذیرش اون بی نیاز نیست. ببینید یه موقع انسان نسبت به دوستش یه جفایی میکنه، خب میره ازش عذرخواهی کنه، طرف میگه که آقا من عذر تو رو نمیپذیرم، میگه آقا معذرت میخوام، میگه امکان نداره اصلا، میگه ببخشید، میگه نمیبخشی که نبخش، نمیبخشی که نبخش، حالا چی میشه مثلا نبخشی تو، مثال میگم ها. ولی یه موقع هست یه قتلی افتاده گردن یه نفر، خب میخواد بره از صاحبان دم رضایت بگیره، برای عذرخواهی میره، میگه آقا معذرت میخوام، میگه نه نمیبخشیم تو، میگه ببخشید عذر میخوام. این دیگه نمیتونه بگه خب نمیبخشی که نبخش، نبخش باید اعدام بشی شما. میگه خدای عذرخواهی من عذرخواهی کسیه که از پذیرفتن عذرش بی نیاز نیستن، یعنی اگه عذر منو نپذیری من بیچارم. صحبت این نیست که بگم خب نمیبخشی نبخش، من چاره ای ندارم جز این که از تو عذرخواهی کنم تا تو معذرت خواهی منو بپذیری. دقت فرمودی چی شد؟ الهی اعتذاری الیک، اعتذار من لم یستغن عن قبول عذره، من کسیم که بی نیاز نیستم از پذیرش عذر من، اگه عذر منو نپذیری جهنم در انتظار منه. جهنم چیزیه که مالا تقوم له السماوات والارض، آسمان ها و زمین تا به تحملشو ندارن. یه چیزی نیست که بگم اگه عذر منو خدا نپذیرفت نپذیره، یعنی در مقام عذرخواهی اونقدر ذلیلم، اونقدر عاجزم که هرچه تو بگی میپذیرم. اون کسی که برای حلالیت دم میره که آقا ما رو حلال کنید ببخشید از خون بچت بگذر، طرف میگه نه نمیگذرم، میگه آقا هر چی تو بگی، همه ای مالمو میدم، چون جانش داره میره دیگه، همه ای مالش حاضر بده، چون اتفاق افتاده ها. شخصی بود حالا ولی یه دم رضایت نمیداد، اینا هم خیلی سرمایه دار بودن، چند تا برادر کلی سرمایه، صاحب دم گفته بود تمام سرمایه‌تون رو باید بدید به من، همه برادرها، و از این شهرم بذارید برید، من فقط اینجوری رضایت میدم، من رضایت بده نیستم. خب طرف پذیرفت، دیدم برادرشون کشته میشه، اعدام میشه. میگه خدایا من عذرمو اگه نپذیری چاره ای ندارم، یعنی باید اونقدر التماس کنم تا بپذیری، لکل عتبا حتی ترزا، اونقدر عذر میخوام تا بپذیری، چون جای دیگه ندارم برم. یا اکرم من اعتذر الیه المسیعون، تو اکرم، کریم، کرامت. علامه طباطبایی در مورد کرامت میگه ما در فارسی معادلشو نداریم، بزرگواری درسته نزدیک معناش به کرامت، ولی بزرگواری عظمت هم معنی بزرگواری میده، مجد هم معنی بزرگواری میده، کرامت یک بزرگواری خاصیه. انت اکرم، تو گرامی تری، اکرمی، بزرگوارترین کسی هستی که گناهکاران ازش عذر میخوان، چون طرف هرچی کریم باشه زودتر عذر طرف رو میپذیره، زودتر عذر طرف رو میپذیره و به احسن وجه میپذیره. یه موقع طرف عذر کسی رو میپذیره اما پوستش رو میکنه تا عذرخواهیش رو قبول کنه، یه موقع نه به سهولت ازش میگذره چون کریمه. اون کسی که اکرمه نه تنها عذرش رو میپذیره، احسانم بهش میکنه، احسان هم بهش میکنه. انت اکرم و من اعتذر الیه المسیئون، تو گرامی ترینی هستی که گناهکاران از آن عذر خواهی کنن. الهی لا ترد حاجتی، خدای حاجت منو رد نکن. حالا اول گفتو کری اکرمی دیگه، لا ترد حاجتی، حاجت منو رد نکن. ولا تو خیب طمعی، طمع من، این طمعی که به تو بستم ناامیدش نکن، که من گمان ندارم تو امید منو ناامید کنی، و خداوند بزرگتر از گمان ماست. ولا تقطع منک رجاعی و عملی، امید و آرزوی منو از خودت قطع نکن، امید و آرزوی منو از خودت قطع نکن. بعد خودش داره چی میگه؟ میگه خدایا علائمی داره تو منو میبخشی، علائم داره. الهی لو اردت هوانی لم تهدنی، خدای تو اگه میخواستی منو خارم کنی منو هدایتم نمی کردی، پس تو میخوای منو هدایت کنی. میگه اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. این موقعی که نوجوان بودیم سن مثلا 17-18 سالگی این حدود، گفتیم خدای میشه یه روزی یه ولی دست ما رو بگیره، میشه یه روزی ما تو مسیر الله بیفتیم با حالت امید و ناامیدی. یک بار که خیلی ناامید بودم که کی بیاد، کجا بیاد، چجوری بشه، کی بیا به ما عنایتی کنه، دستی به سر ما بکشه، یه مرتبه این شعر به دلم آمد که اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. چرا این داغ تو دل من افتاد؟ اگه این داغ تو دل من افتاده پس لابد یک کسی خدای لطفی داره به من. اگه این طلب تو دل من افتاده پس لابد میخواد خدا به من بده که طلبشو تو دل من گذاشته. الهی ان اردت هوانی لم تهدنی، خدای اگه میخواستی منو به خودم وابذاری که منو هدایتم نمی کردی، منو آشنا نمی کردی با اینها، با این حرفا، با این حقایق، با این جلسات، با این ادعیه. اگه میخواستی منو به حال خودم وابذاری وامیذاشتی. اگه من آمده ام تو منو آوردی، تو منو هدایتم کردی. اگه فهمیدم سلوک الله هست، مقامات اولیا هست، به من فهموندی، پس لابد میخوای منو هدایت کنی. اینو علائمن. ولو اردت فضیحتی لم تعافنی، خدایا اگه میخواستی منو رسوا کنی منو عافیتم نمیبخشیدی، منو معاف کردی. معاف اون عافیت، اون در سلامتی نگه داشتن. حالا که منو در سلامتی نگه داشتی پس لابد نمیخوای منو رسوا کنی. اگه میخواستی رسوا کنی زودتر از این رسوا میکردی، منو رها میکردی با اهل دنیا. الهی ما از اون که تردنی فی حاجتن قد افنیت عمری فی طلب هامنک، میگه خدایا گمان ندارم که من رو در حاجتی رد کنی که تمام عمرم رو فنای او کردم، تمام عمرم در طلب این بودم به لقاء تو برسم، مگه میشه که حاجت من رو رد کنی تو؟ همه زندگیم در خیال این بوده که یه روز به وصال تو برسم. افنی تو عمری، فنا کردم عمرم رو، جوانیمو تو این راه گذاشتم، مگه میشه تو این حاجت منو رها کنی؟ تو که درد داده ای دوا هم داده ای، اگه ظرف من رو لیلی شکسته، داستانشو دارید که لیلی شیر میفروخ، مردان قبیله مثلا میرفتن از شیر میخریدن، مجنون وایستاد تو سقف، ظرفشو داد که لیلی شیر بریزه، لیلی ظرفو پرت کرد، ظرف سفالی افتاد شکست، سرش انداخت آمد این ور، جوونا گفتن ای بیچاره دیدی؟ دیدی تحویلت نگرفت؟ گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ چرا ظرف شماها رو نشکست؟ پس با شما کاری نداره، با من کار داره که ظرف منو شکست. اگه دل منو شکست، اگه این طلبو تو دل من انداخته، پس لابد با من کار داره. اگه هوای لقاء خودش رو در سر من انداخته، پس با من کار داره. منی که عمرمو تو این راه فنا کرده ام، او این طلبو تو دلم گذاشته، منو آواره و در به در کرده، پس لابد کار داره با من، علامتش اینه، پس کار داره با من. اینا از اون سوز دلهایی که داره بروز میده. الهی ما از اونو که تردنی فی حاجتن قد افنیت عمری فی طلب آمن، خدایی در حاجتی که همه عمرم و پاش گذاشتم ردم نکنی، همه عمرم رو گذاشتم برای این کار که به تو برسم. الهی فلک الحمد ابدا ابدا دائما سرمدا. اینجا یه مرتبه مستی میکنه، وقتی حمد میکنه خداوند رو، الهی فلک الحمد ابدا ابدا دائما سرمدا یزید و ولا یبید و کما تحب و ترزا. خدایا حمد از آن توست، ستایش از آن توست، ابداً تا ابد، دائماً سرمدا، دائماً لا ینقطع، ستایش مختص ذات توست. سرمد اون جاویدانگی رو میگن، دائما ابدا ابدا دائما سرمدا. حالا حمد از آن توست یعنی چی؟ اینجا مبحث مقدار سنگینه، ولی حیف نگیم، شما که اینقدر حرف شنیده اید. آقا میپرسی آقا حمد یعنی چی؟ الحمدلله، حمد از آن خداست، یعنی ستایش از آن خداست. میگیم خب ستایش از آن خداست یعنی چی؟ توضیح بده. میگه یعنی درود از آن خداست. آقا درود چیه که مال خداست؟ میگیم حمد از آن خداونده، حمد چیه که مال خداست آخه؟ الحمدلله یعنی چی؟ این همه ما میگیم الحمدلله، حمد مال خداست. میگه یعنی درود، یه همین درودی که ما میگیم، مثلا درود سلام صلوات، این مال خداست. همین الحمدلله یعنی این، که یه چیز اعتباریه. که حالا من بگم الحمدلله که حمد مال تو، چه اتفاقی میفته؟ اصلا الحمدلله یعنی چی؟ حقیقت حمد چیه که از آن خداست؟ ها؟ حقیقت حمد چیست که ما میگیم الحمدلله، اونم ابدا ابدا دائما سرمدا. این نیست حمد که مردم تصور کرده. این رو اینجوری که در خاطر دارم، حضرت امام خوب پروریده این مطلب رو در سر و صلات یا آداب و صلاتشونه، مطلب حمد رو، که حمد چیه؟ که الحمدلله. اولا حمد جامع ثنا و سپاسه، ستایش و سپاس. خب در لغت ستایش با سپاس چه فرق میکنه؟ سپاس مال موقعی که کسی به کسی اکرامی میکنه، چیزی میده، لطفی میکنه، شما سپاسگزاری میکنی، تشکر میکنی ازش، اینو میگن سپاس، تعریف میکنی ازش. اما یه موقع شما در مقابله تابلو خیلی زیبا میستی، از این تعریف میکنی. این تابلو که چیزی به شما نداده، اینجا دیگه سپاس نیست، اینجا چیه؟ ستایشه. حمد جامع سپاس و ستایشه. خب معنای لغوی حمد چیه؟ اصلا خود سپاس و ستایش چیه؟ سپاس و ستایش یعنی چی؟ خوب دقت کنید ها، ابراز کمالات شخص رو میگیم چی؟ حمد، سپاس، ستایش. دقت کنید، ابراز، بروز دادن، اظهار کمالات شخص، کمالات اون محمود، اون ستایش شده رو میگیم حمد. مثلا شما میرسید به یک کسی، میخوای ستایشش کنی، چی میگی؟ میگید شما انسان باسوادی هستی، یعنی داری علم او رو چیکار میکنی؟ بروز میدی. شما انسان کریمی هستی، داری کرامتی که در او هست اظهار میکنی. شما انسان بزرگواری هستی، بزرگواری او رو داری ابراز میکنی. حمد یعنی این، حمد یعنی ابراز و اظهار کمالات محمود. اینو اگه بفهمید مبحث براتون ساده میشه. ابراز و اظهار کمالات شخص. حالا یک موقع شما با زبان ابراز میکنید کمالاتشو، میگید شما انسان بزرگی هستی، انسان نورانی هستی، انسان متقی هستی، یا مقابل سلطان وامیسته میگه تو اونقدر قدرت داری که نمیدونم فلانی بهمانی چی هستی چی هستی، کمالاتشو میگی. حالا یه سری شاید کمالات دروغی هم بهش نسبت بدی، مثل اون شخصی که گفتیم خدمتتون یه بار، یه حاکمی بود خیلی بی کمال بود، آدم بی کمالی بود، سلطان حاکم شده بود، یه دستخط خیلی زشتی هم داشت، خط چنگول هرچنگ گورباقه می نوشت. یه شاعری بار عام داده بود سلطان که همه بیان برای شعر بخونن این حرفا. یه شاعری که حکیم بود رفت گفت قبله عالم به سلامت باد، من چند وقتی بود که دستم تنگ شده بود، بعد دیشب پدرم رو خواب دیدم. گفت چرا سلطان بار عام داده نمیری اونجا یه شعری بگی براش، کمالاتشو بگی که یه سلهی ازش دریافت کنی. در خواب به پدرم گفتم که پدر جان از کدام کمالات حاکم بگویم در شعر. میگه پدرم مدتی سر به زیر افکن و در تفکر فرو رفت، آخرالامر سر بلند کرد و گفت باز هم خطش. یعنی هیچی نداره که بخوای بگی، هم خط، مگه اون خطش رو چنگ خرچنگ گورباغه ازش تعریف کنی؟ حالا سلاطینی که میگن ایناست دیگه، حالا کمالاتو میبندن بهشون، زر و زیور میبندن بهشون. یه موقع از با زبان طرف میگه، یه موقع با عمل. عمل چی جوریه؟ شما دست میگذاری رو سینت، در مقابل طرف خم میشی. چی کار داری میکنی؟ شما با این عمل چی داری نشون میدی؟ نشون میدی آقا من در مقابل شما کوچکم، با هر چی که دارم در مقابل شما کوچکم و تو بزرگی. علامت اینه دیگه، علامت کوچکی کردنه. چرا میگن سجده در بر غیر خدا جایز نیست؟ چون سجده اون فنا و نیستی صرفه، که من نیستم در مقابل تو، که میگه این در غیر خدا جایز نیست کسی بندهی در مقابل بندهی این گونه کنه. حالا یه موقع با حرفت، یه موقع با عملت بروز میدی کمالات اون رو. خب حالا خداوند خودش رو حمد میکنه. رسول خدا داره لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک. خدا یا ستایش من شایسته تو نیست، تو آنگونه ای که خود گفته ای و در ثنای تو آن است که خود سفته ای. حمد اونیه که تو خودت از خودت میکنی، اونجوری که تو حمد میکنی خودت رو شایسته مقام توه. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. حمد من شایسته ای تو نیست. پس خداوند خودش رو حمد میکنه. اصلا الحمدلله رب العالمین که تو قرآن هست، کی گفته اینو؟ ها؟ گفته کیه؟ خداونده. خداوند داره خودش رو حمد میکنه. حالا چجور حمد میکنه خداوند خودش رو؟ وقتی خداوند اسما و کمالات خودش رو بروز میده، تجلی میده در عالم، باعث میشه که عوالم وجود موجود میشن، چون عالم تجلی اسماء الله دیگه. تو دعای کمیل میگیم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، و اسماء تو قسم که ارکان همه اشیا رو پر کرده. وقتی خداوند اسماء و صفات خودشو بروز میده، کمالات خودشو بروز میده، داره خودش رو چیکار میکنه؟ حمد میکنه. چون حمد گفتیم بروز دادن کمالاته. شما هم که کمالات خودتو به زبان بیاری، یعنی داری خودتو حمد میکنی. حالا یه موقع به زبان میاری، یه موقع تجلی میدی. وقتی خداوند تجلی میده اسما و کمالات خودش رو در عالم، داره خودش رو حمد و ستایش میکنه. این حقیقت حمده، که همه عوالم وجود موجود میشن. خب حالا پس هر کمال، یعنی هر موجودی رو که شما میبینی، این بروز کمال الهیه. پس میشه حمدی از محامد الهی. دقت فرمودید؟ هر موجودی بروز کمالات الهیه و اسماء، تجلی اسماء الهیه، تجلی کمالاته. پس تمام عالم میشه ظهور حمد الهی. هر موجودی رو که تو میبینی، این ظهور اسماء، ظهور کمالاته، یعنی یک حمدی خودش. نفس اون موجود حمده. هر موجودی، اعم از ملائکه و اجنه و شیاطین و دنیا و آخرت و بهشت و جهنم، و که اینا جلوات جمال و جلال الهی هن. همه موجودات ظهور حمد الهی هن. و هر موجودی به اندازه کمالاتی که درش بروز کرده، داره حمد الهی رو بروز میده. هر موجودی خودش حمده، از مفارقات عقلی گرفته تا نشأه طبیعت. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه. اصلا موجودات خودشون نفس حمدن، خودشون حمد الهیان، نه اینکه حامد الهیان، اصلا نفس حمدن، منتها به اندازه ظرفشون. هر موجودی به اندازه ظرف وجود خودش تجلی حمد خداست. مورچه تجلی کمالات الهی. مورچه از خودش چی داره؟ هر چی داره از حقه. هر چی داره او با وجود خودش داره حق رو، حمد الهی رو بروز میده. فعل شما، فعل شما، هر فعلی که از هر کسی سر میزنه، چون داره کمالی ابراز میشه، داره حمدی برای خدا بروز میکنه. هر سخنی، هر سخنی، گفت و شنود ظاهری، هر سخنی تجلی حمد الهیه، هر فعلی تجلی حمد الهیه، ذات هر موجودی تجلی حمد الهیه، یعنی تمام نظام آفرینش تجلی حمدن. که الحمدلله، حمد مختص خداونده است، بروز کمالات الهی شده تمام دار وجود، و تمام این دار وجود ظهور حمد الهیه. تمام دار وجود ظهور حمد الهیه، منتها اون مفارقات، اون عالم عقول، عالم جبروت، اونجا دارالحمده. چون حمد مطلق اینجا مقیدن، کمالات الهی اینجا به نهایت بروز نمی کنن، که در اون مقام اعلا درجه امکانی، اونجاست که حمد به نهایت خودش ظهور میکنه. لذا اون دارالحمد، خانه حمد الهی چیه؟ اون عقل، مقام عقل اول. لذا اون ذات رسول الله محمد صلی الله علیه و آله که احمد و محمد، یعنی اون تجلی حامدیت و محمودیت در افق اعلای خودش اونجا صورت گرفته. که لذا لوای رسول الله لوای حمده، لوای حمد به دست رسول الله، که ذات رسول الله بزرگترین تجلی حمد الهیه، اعلا درجه حمده. حالا این ذات احمدی متجلی شده در عالم، موجودات شعاعات این شمس حمد رسول الله هست. هر موجودی به اندازه ظرفیت خودش تجلی حمدی از محامد رسول الله. الحمدلله، حمد یعنی بروز کمالات از آن ذات اقدس قیومی است. ابداً ابداً دائماً سرمدا، خدایا حمد از آن توست، ازلاً ابداً دائماً سرمدن، لا یبید یزید و ولا یبید، زیاد می شود و کم نمی شود. حالا عارفی که به شهود این حمد میرسه، اللهم اینی اسألو که من محامد که به احمده ها و کل محامد که حمیده. این میگه به احمده ها، اون مقام حمد مطلقه. این حمدی که ما میکنیم میگیم الحمدلله، این حمد الحمد، حمد الحمد یعنی حمد خدا رو حمد میکنیم، یعنی بروز کمالات خدا رو اظهار میکنیم. ما که کمالات خدا رو ابراز نمی کنیم، ما ظهور کمالات رو داریم ابراز می کنیم. ما داریم میگیم که حمد از آن خداست. ما که حمد نمی کنیم خدا رو، ما میگیم حمد از آن خداست. دقت فرمودن عزیزان؟ پس وقتی میگی سبحان الله والحمد لله، بفهم چی داری میگی. حالا سبحان الله یعنی چی؟ الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. اینا حالا باید بحث نماز پیش بیاد، بعد ببینیم اصلا ما کی نماز میخونه. اگه نماز اونیه که اولیا میگن و این معانی رو داره و طرف به این شهود باید برسه، یه الله اکبرش هم کسی نگفته جز اولیاء خدا. ادای نمازگزارا رو در میاریم، ادای نمازگزارا رو در میاریم. ولی نماز چیه؟ الصلاة معراج المؤمن، عروج. باید مؤمن عروج کنه. عروج در چی؟ در این مسیر حمد الهی باید عروج کنه. الحمد لله الهی لک الحمد. وقتی عارف میگه لک الحمد، چی میبینه؟ اون سرایان حمد الهی رو در تمامی ذوات موجودات ازلا و ابدا میبینه که لک الحمد دائما ابدا ابدا دائما سرمدا. اینجا اون مقام توحید محض دیگه اصلا فنا میشه. اون حاجتی که میگه افنیت عمری، یعنی در شهود این. تازه اینها صفات الهی هست، حمد الهیه، نه ذات. ذات چیه که میگه خدای لقای خودت رو نصیب من کن؟ با مردم غیر از حوری و شراب و گلابی چی میفهمن؟ تفسیر قرآنم که میان کنن به قول حضرت امام، میگه به آیات لقاء الله میرسن، میگن آره یعنی لقاء گلابی و حورالعین و عسل و غیر خوردن و خوابیدن که چیزی نمیفهمن. حیوانی هن که باهوشن. الحمدلله لک الحمد. حالا خود الحمدلله خیلی فرق میکنه با لک الحمد. تو قرآن وقتی میخونید جایی میفرماد فلکل حمد، حمد و لکل حمد و برای توست حمد. اینجا میگه الحمدو لله، اونجا تو رو مقدم داشت و لکه و برای توست حمد. اینجا میگه الحمدو لله، حمد برای خداوند است. اونجا در اون لک الحمد ذات مقدمه بر حمده، ذات رو در شهودش مقدمه بر حمد میدونه. که اینا البته مباحثیه که خصوصیه. حالا اینم به برکت مناجات شعبانیه و آخر ماه شعبان بود این بحث پیش آمد، ولی اینا مباحث خصوصیه که حالا تقدم ذات بر صفات و شهود این تقدم که اونجا میگه فلک الحمد، اینجا میگه الحمدلله. اینا ما فقط در روخونی میکنیم میره. حقیقتش رو امام حالا یا اولیا به اندازه ظرف وجود خودشون شهود میکنن. حضرت امام یه عبارتی دارن در کتابهاشون، میگه اگه همه خلایق پشت به پشت هم بدن غیر از رسول الله، یه الله و اکبر امیرالمومنین رو نمیتونن بگن. چون اون شهودی که او از کبریای الهی میکنه کسی نداره. که الله و اکبر اون کبریای الهی رو شهود میکنه. نه اینکه صرف لغلغه زبون باشه. فکر کنیم امیرالمومنین شبیه هزار رکعت نماز میخون به خاطر این کسی نمیتونه هزار رکعت بخونه. بحثی پیش آمد که آره کسی نمیتونه بخونه و فلان و بحثی بود در زمان، اصلا زمان نمیشه. چجور حضرت علی میخونده هزار رکعت؟ علامه امینی گفت بابا من میخوندم شبای ماه رمضان شبیه هزار رکعت نماز میخوندم. این نیست که فکر کنیم امیرالمومنین فرقش با دیگران اینه که نماز زیاد میخوند یا خیلی باسواد بود یا اولیاء الهی اینگونه این که مثلا مثل ما هم متا خیلی باسواده. طرف میگه آره نمیدونم راسل و هگل و مارکس و اینا هم یکی هم با هم، یعنی با ائمه اینا هم دا اندیشمندن. بابا اندیشه فکر این پوسیده اینها کجا؟ شهود اولیاء الهی کجا؟ اصلا بحث دانشمند با سواد اینا خوبم که باشن جزو اصحاب یمینن، با سوادن، علم کتاب خوندن، مطالعه کردن. اولیاء الله یک تافته جدا بافتن، یک انسانهای دیگن. اصلا خدا به برکت، خداوند سبحان به برکت انفاس این اولیاء خودش ما رو هم بهره‌مند کنه از الطافی که به اولیاء خودش میکنه، از اون عنایاتی که به اولیاء خودش میکنه، به خاصان خودش میکنه، اون کرامتی که به اولیاء خودش ارزانی میکنه، ما رو هم نصیب و بهره عنایت کنه. ماه مبارک رمضان در پیش روز. حالا داخل پرانتز عزیزان، شبای ماه مبارک یه مقدار زودتر تشریف بیارن، نیم ساعتی ساعت 9:30 هیئت رو شروع میکنیم، هیئت رو، و از اون طرف جلسات دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه که در مسجد حضرت ابوالفضل بحث تفسیر گذاشتیم سه شب پشت سر هم، انشاءالله بعد از نماز شروع میشه، بعد از نماز مسجد که عزیزانم تشریف میارن به اون عزیزانی هم که نیستن بگن. شب جمعه آخر ماه شعبان، ماه رسول الله، این ناز محض، این صوفیای هستی، این حقیقت آفرینش، علت آفرینش، مرکز پرگار هستی، اون نور سر، حقیقت حمد، اون ذات قدوسی، اون نور الانوار و حقیقت الاسرار که جان همه عالم به قربانش، بلکه به برکت این ما یک گوشه چشمی رسول الله به ما داشته باشند، یک گوشه چشم رسول الله، اون رحمتون للعالمین، اون مخاطب به خطاب انک لعلا خلق عظیم، اون کریم، عنایتی به ما آخر از زمانی ها که از اماممون غایب شده، از اماممون دور افتاده، دستی به سرمون بکشن، یه عنایتی به حالمون داشته باشه. دستاتو به طرف آسمان بگیر، هر وقت میخوای صلوات بفرستی دستاتو بگی طرف آسمان. اللهم صل على محمد
جبل را نزیاره Yeah. Yeah.